خیلی متشکر، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصلى على بقية الله في الأرضين. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و نظم امرکم. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را دعوت میکنم و توصیه میکنم و خود را توصیه میکنم به حفظ تقوای الهی. این اصل حرکت یک انسان به سمت کمال و تعالی است. بتوانیم به توفیق الهی در عمل فردی، در عمل جمعی، در کار سیاسی، در کار اجتماعی رعایت تقوای الهی را بکنیم. اگر این شد، به توفیق الهی همه خیرات، همه الطاف الهی شامل حال ما خواهد شد. ایام مبارک دهه فجر است. در دهه فجر اونچه که در این حقیر و امثال این حقیر لازم است دو تشکر است. اول شکر الهی، با کمال خشوع، با کمال تواضع جبهه شکر بر درگاه الهی میساییم که این توفیق را نصیب ملت ایران کرد. این حرکت عظیم، این کار بزرگ، این نهضت تاریخ ساز به دست ملت ایران و با رهبری امام بزرگوار انجام گرفت. نظام اسلامی تشکیل شد. حرکت ملت ایران به سمت خدا، به سمت اهداف الهی، به سمت ارزش‌های الهی آغاز شد. هیچ نعمتی از این بالاتر نیست. به شکر الهی بر این نعمت بزرگ همیشه لازم است و در ایام دهه فجر لازم تر. شکر دوم، تشکر دوم، تشکر از ملت ایران است. وفاداری کردند، جوانمردی به خرج دادند، گذشت کردند، ایثار کردند، شجاعت نشان دادند، بصیرت به خرج دادند، حضور دائمی خود در طول این 33 سال را اونچنان حفظ کردند که این نهال با همه خطرها، با همه مشکلات روز به روز تنومندتر شد بارورتر شد، بالندتر شد. امروز مثل همون شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، در زمین زندگی بشریت ریشه دوانده است و ثمرات آن و آثار آن به طور متواتر نائل می شود، واصل می شود. امسال به خصوص دهه فجر ما حال و هوای دیگری دارد. امسال در فضای انقلاب‌های پیروز این منطقه، چه در تونس، چه در مصر، چه در لیبی، حرکت انقلابی مردم به نتیجه رسید، کارهای بزرگی انجام گرفت. این برای ما ملت ایران مژده بزرگی است، حادثه شیرین و مبارکی است. امسال ما دهه فجر را و 22 بهمن را در یک چنین فضایی برگزار می‌کنیم. باید گفت ملت ایران با پیروزی این انقلاب‌ها به طور نسبی از غربت درآمد، که حالا امروز من انشاءالله یک مختصری در این زمینه عرض خواهم کرد. در این خطبه سه مطلب را، سه سرفصل را مطرح می کنم برای برادران و خواهران عزیز نمازگزار و برای ملت ایران. در خطبه دوم با برادران عرب بیشتر سخن خواهم گفت. این سه مطلب، یکی درباره انقلاب خود ماست، مسیری که در این سه دهه طی کردیم، دستاوردهایی که داشتیم و آینده‌ای که در انتظار ماست. این مطلب اول. مطلب دوم، نگاهی به مسائل منطقه و مسائل جهان. مطلب سوم هم دو سه نکته کوتاه در باب انتخابات پیش رو. درباره مطلب اول، کتابها حرف وجود دارد برای گفتن. اونچه که من به عنوان خطوط اساسی انقلابمون عرض می کنم یک دو سه جمله است فقط، که شرح و تفسیر آن بسیار طولانی است و مفصل است. این خصوصیات در انقلاب ما وجود داشت. انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامی بر سر کار آورد. رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردم سالار به جای اون نشاند. وابستگی که کشور ما در طول سالهای متمادی گرفتار اون بود و در دوران پهلوی ها به فجیع ترین و فضیح ترین وضع خود رسیده بود، از بین برد و استقلال همه جانبه رو به ملت ما داد. اختناق نفسگیری که بر ملت ما حاکم بود از بین برد، آزادی به این ملت داد. آراء خودشون را، حرفهای خودشون را بتوانند آزادانه ابراز کنند. فضای آزادی شد. تحقیر شدگی تاریخی ملت ما رو از بین برد، عزت ملی داد. ده ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ با این سابقه تاریخی، با این مواریث عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی، تحقیر شد در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر آنها در مقابل مستعمران و سلطگران بین المللی. این رو از بین برد، تبدیل کرد به عزت ملی. امروز ملت ایران احساس عزت میکنند، احساس تشخص میکنند، ضعف نفس و خودکمبینی را در ملت ما از بین برد، به جای اون اعتماد به نفس ملی را به ملت داد. ما خودکمبینی داشتیم، فکر میکردیم نه کار علمی از ما برمیاد، نه کار سیاسی از ما برمیاد، نه کار عظیم نظامی از ما برمیاد. فکر میکردیم که یک ملت ضعیفی هستیم. این رو به ما تلقین کرده بودن، تزریق کرده بودن. این رو از ملت گرفت انقلاب، به جای اون اعتماد به نفس ملی به ما داد. ما امروز در همه میدانها اعتماد به نفس داریم، میدانیم که میتوانیم و دنبال این توانستن حرکت میکنیم و همه جا هم به حمد الله به مقاصدمون میرسیم. انزوای عمومی ملت را که ملت از مسائل سیاسی منزوی بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار نمیداد، این حالت را از ملت ما گرفت. یک ملت آگاه و سیاسی ما را تبدیل کرد به یک ملت آگاه و سیاسی. امروز نوجوانهای ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسی می کنند، حوادث سیاسی رو درک می کنند، روی هر مسئله ای تحلیل می گذارند. قبل از انقلاب اینجور نبود. سیاست گرایی و سیاست فهمی مخصوصی عده انگشت شماری در این کشور بود. مردم عموماً دور از حوادث کشور، دولت ها می آمدن می رفتن، قراردادهای بین المللی بسته می شد، کارهای بزرگ در دنیا انجام می گرفت، ملت خبرم نمی شد. اینا خطوط اصلی این انقلاب است که این حوادث را در این کشور به وجود آورد. این اصول نهادینه شده است، تثبیت شده است. این تحولات سطحی نیست، مقطعی نیست. شعارهای انقلاب امروز همون شعارهای روز اول است که این نشان دهنده سلامت انقلاب است. شعارها مثل انگشت اشاره‌ای هستند که به هدفها اشاره می‌کنند، هدفها را ترسیم می‌کنند. وقتی شعارها تثبیت شده در یک نظامی، در یک انقلابی باقی ماند، معناش این است که هدفها در این نظام به شکل اول است، هدفها تغییر پیدا نکرده است. دست‌اندرکاران، مردم منحرف نشده اند از صراط مستقیم و هدفهای اصلی. امروز شعارهای ملت ایران همون شعارهای اول انقلابه. خب ما در این دوره، در این چند ده سال، سی و چند سال، بر اثر همین خطوط اساسی زندگیمون تحت تأثیر این خطوط قرار گرفته است. پیشرفت‌هایی داشتیم، ضعف‌ها و نقص‌هایی هم داشتیم. پیشرفت‌هامون را هم باید بشناسیم، ضعف‌هامون را هم باید بشناسیم. اگر ضعف‌های خودمون رو پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل بکنیم، این ضعف‌ها خواهد موند، نهادینه خواهد شد، برطرف نخواهد شد. همه رو باید بدانیم. نقاط مثبت و منفی هر دو هست، افت و خیز هست، اما حرکت ادامه داشته است. این مهم است. جوانهای عزیز ما بدانند ما در طول این 32 سال مواردی شده است که ضعف نشان دادیم، افت و خیز داشته است این حرکت، همیشه یک جور نبوده است، گاهی سرعت شتاب، گاهی کمتر، اما حرکت هرگز متوقف نشده است، در همون جهت اصلی پیش رفتیم که امروز محصول آن را داریم مشاهده می‌کنیم. من چند تا از نقاط قوتی را که در این مدت داشتیم عرض کنم، چند تا هم از نقاط ضعف را عرض کنم. مهمترین نقطه قوت ما در این 32 سال عبارت است از غلبه بر چالش ها. این خیلی مهمه. ما یک ملتی نبودیم که سرمون رو بندازیم پایین، راهمون رو بریم، کسی به ما کاری نداشته باشد. نه، از روز اول قدرت‌های مجهز جهانی، مسلطین جهانی با ما کار داشتن، بنای بر اذیت گذاشتن، بنای بر مانع تراشی گذاشتن، علیه ما جنگ تحمیل کردن، صدام رو به جان ما انداختن، 8 سال ما رو گرفتار کردن، تروریست آوردن، تحریم کردن. اینجوری بود است. ما بر همه این چالش ها تا امروز غلبه پیدا کردیم. یعنی هیچ کدام از این چالش ها نتوانسته است ملت ما را و انقلاب ما را پشیمان کند، به زانو در بیاورد. ما راهمون رو با قامت استوار به حمد الله ادامه دادیم. این مهمترین نقطه قوت ماست. نقطه قوت دیگر در این مدت گسترش خدمات به ملت است، چمن و کیفن، قابل مقایسه با گذشته ها، نه با گذشته نزدیک قبل از انقلاب، با گذشته های دوردست هم قابل مقایسه نیست. خدمات عظیمی که گسترش پیدا کرده است در سراسر کشور، هم کیفیت های این خدمات بالاست، خدمات درجه اول است، مادی و معنوی، هم کمیت اونها، گسترش اونها زیاده. این قوت، نقطه قوت مهمی است. نقطه قوت دیگر پیشرفت علمی است. این پیشرفت علمی را عزیزان من دست کم نگیرید. این خیلی مهم است. علم پایه پیشرفت همه جانبه یک کشور است. این حدیث رو من یه وقتی خوندم، العلم سلطان، علم اقتدار است. هر کس این اقتدار را داشته باشد میتواند به همه مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به اون دست پیدا کردن بود که توانستند به همه دنیا زور بگن. ما البته هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتما لازم است. ما پیشرفت‌های علمیمون در این مدت 30 و چند سال پیشرفت‌های حیرت‌آوری است. ما در حالا فناوری هسته‌ای تصادفاً معروف شده از همه توجه دارن، هم در کشور هم در دنیا. لیکن فقط این نیست، فناوری هسته‌ای است، علوم فضا، هوا فضا، علوم پزشکی است، رشته های بسیار مهم و دست نیافتنی پزشکی رو خوشبختانه امروز کشور ما حائز است و کارهای بزرگ پزشکی در این کشور انجام میگیرد. رادیو داروها، زیست فناوری، نانو فناوری که از علوم جدید است، دانش‌های نو دنیاست، سلول‌های بنیادی که یکی از بزرگترین کارهاست در عرصه علم، شبیه‌سازی، ساخت ابررایانه‌ها، فناوری انرژی های نو، رادیو داروهای مهم، داروهای ضد سرطان و این فهرست ادامه داره. اینا رجزخانی نیست که من عرض میکنم، این گواهی مراکز علمی معتبر دنیاست که اونها میگن سریع ترین رشد علمی در همه دنیا در این سالها در ایران اتفاق افتاده. از سال 2011، این گزارش سال 2011 است که سریع ترین رشد علمی در همه دنیا در ایران اتفاق افتاده است. رتبه علمی اول منطقه ایران است، طبق گزارشی که مراکز علمی معتبر دنیا دادن. ما این رتبه اول علمی رو برای 1404 در نظر گرفتیم، هنوز 14 سال باقی است. همین سال میلادی گذشته گفتم ایران از لحاظ رتبه علمی در منطقه اول است، در دنیا 17 در سطح دنیا رتبه علمی کشور ما 17. اینا خیلی مهمه. این پیشرفت علمی که از نقاط مثبت ما، از نقاط قوت ما اینه. یکی از نقاط قوت دیگر ما پیشرفت های کشور در ایجاد زیرساخت های فنی و مهندسی صنعتی است که بینندگان خارجی رو هر وقت آمدن دیدن بازدید کردن به تحسین وادار کرده است. این کارهای عظیمی که در زمینه ارتباطات، راه ها، ارتباطات مخابراتی و زیرساخت های گوناگون فنی و مهندسی و صنعتی و اینها انجام گرفته است، یک داستان جداگانه است. من واقعا متاسف میشم وقتی میبینم این گزارش های روشن و خوب اونچنان که باید و شاید داده نمیشود به مردم، که مردم خوشحال بشن بدانن چه اتفاق داره میفته در کشور. یکی از نقاط قوت ما در این مدت انتقال ارزش های انقلاب به نسل دوم و سوم بود. امروز شما جوان ها رو نگاه میکنید، همین شهید عزیز اخیر ما، همین مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزند، یا اون شهید جوان قبلی، شهید رضایی نژاد که اوائل امسال به شهادت رسید. اینا دو تا جوان دانشمند 32 ساله امام رو درک نکردن، جنگ رو درک نکردن. دوران انقلاب رو درک نکردم. این جور با شجاعت، با شهامت درس میخونن، تحصیلات میکنن، مقامات عالی رو طی میکنن، میداننم که مورد تهدیدن، میفهمن، میدانن که اینا مورد تهدیدن، اما میرن. این خیلی مهمه، این ارزش است، این ارزش های انقلاب است در نسل سوم. اینا نسل سومن، احمدی روشن و رضایی نژاد و امثال اینها، اینا نسل سوم انقلابن. همین، گوش کنید، همین حرکت عظیم این جوانها که اعلان کردن بعد از شهادت احمدی روشن که ما حاضریم بیاییم کار کنیم، اینا خب خیلی مهمه، اینا رو نباید دست کم گرفت. یکی از نقاط قوت ما، نقاط مثبت ما همینه که این ارزش ها منتقل شد به نسل های دوم و سوم. البته ریزش داشتیم، توبه کار از انقلاب، پشیمان از انقلاب داشتیم، بله، اما رویش های ما بیشتر از ریزش های ما بوده است. نیروهای فرسوده ریزش پیدا کردن، نیروهای جوان و با طراوت بالا آمدن، رویش پیدا کردن. یکی از نقاط مثبت ما در این مدت ارتقاء جهشوار در اثرگذاری در مسائل عمده منطقه و مسائل جهانه. امروز کشور ما نظام جمهوری اسلامی یک کشور اثرگذار است. آری و نه او در مسائل منطقه، حتی در مسائل جهانی اثر میگذاره. این خیلی مهمه برای کشور. یکی دیگه از نقاط قوت ما، بنیه قوی و ساخت محکم کشور و نظام در مواجهه با دشمنی هاست. ما در مقابل دشمنی ها مضطرب نمیشیم، نگران نمیشیم، دغدغه پیدا نمی کنیم. بنیه نظام و بنیه کشور بنیه مستحکمی است. یکی دیگه از نقاط قوت ما ارتقاء کمی و کیفی مراکز علمی ماست، یعنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه. هم حوزه های علمیه ما از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی ارتقاء پیدا کرده است، هم دانشگاه های ما. اینا نقاط قوتی است و هر کدام از اینها شهرهای طولانی میطلبه، آمارهای دنبالش هست و غیر از اینها هم نقاط قوت زیادی داریم. نقاط ضعفی هم داشتیم، نقاط ضعفی هم داشتیم. من این جمله را در ادامه نقاط قوت عرض بکنم که ملت ایران توجه داشته باشند. همه این پیشرفت‌های علمی و اجتماعی و فنی در شرایط تحریم اتفاق افتاده است. این خیلی مهمه. دروازه‌های علم را، دروازه‌های فناوری را بر روی ما بستند، راه‌ها را مسدود کردند، محصولات مورد نیاز ما را به ما نفروختند و ما اینجور پیشرفت کردیم. در شرایط تحریمی اتفاق افتاده است. اینه که امیدها افزایش پیدا میکنه. ما البته ضعف‌هایی هم داریم، این ضعف‌ها رو بایستی از بین ببریم. من بعد برمیگردم به این مسئله تحریم و شرایطی که تحمیل شده است، یه جمله‌ای عرض خواهم کرد. ضعف‌های ما خطرهاییش که سر راه ماست در این مدت وجود داشته است، باید بعدها جلو اینها رو بگیریم. اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود که گریبان بعضی از ماها رو گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم. برامون ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجور شدیم، این سرریز می شود به مردم. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی هست در خیلی از انسان‌ها. وقتی ما خودمون رو رها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز میشه به مردم، در مردم هم این پیدا میشه. ما امروز متاسفانه دچار اسراف، مصرف زدگی هستیم. من بارها اینو عرض کردم، بازم عرض میکنم، این خطر است در راه ما. مصرف زدگی رو باید کم کنیم، حرص به متاع و کالای دنیا رو باید کم کنیم. تا یک شایعه‌ای درست می‌شود که فلان چیز کمه، مردم هجوم میارن برای اینکه بیشتر اون رو جمع کنن که نبادا دچار کمبود او بشن، در حالی که اون چیز جزو چیزای لازم زندگی هم ممکنه نباشه. خب همین هجوم مردم اگر کمم نیست، اون رو کم می‌کنه این جنس را. اینو بهش توجه نمی کنیم. این یکی از ضعف‌های ماست. ما این ضعف رو باید برطرف کنیم. یکی دیگه از ضعف‌های ما این است که ما به موازات علم، به موازات پیشرفت‌های علمی، پیشرفت اخلاقی و تزکیه اخلاقی و نفسی پیدا نکردیم. این عقب ماندگی است. البته امروز در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب و مراتب بهتر است، در این هیچ شکی نیست، اما باید پیشرفت می کردیم. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، باید در معنویت، در تزکیه نفس باید پیشرفت می‌کردیم. در قرآن هر جا تزکیه و تعلیم از زبان پروردگار است، تزکیه مقدم است بر تعلیم، اونم تعلیم کتاب و حکمت. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه مقدم است، مقدم ذکر شده است. فقط یک جا از زبان حضرت ابراهیم تعلیم مقدم است، از زبان پیغمبر است. هر جا از زبان خدای متعال تزکیه مقدم است بر تعلیم. ما اینو غفلت کردیم. در عدالت اجتماعی هنوز به نقطه مورد نظر اسلام که آرزوی خود ما بوده است نرسیدیم. اینم از نقطه ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها رو بایستی جبران بکنیم. اینها ضعف‌هایی است که نمی‌شود از اینها گذشت. هم مسئولین هم آحاد مردم باید احساس کنن وظیفه دارن این ضعف‌ها رو برطرف کنن. انشاءالله باید از خدای متعال کمک بخواهیم و این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. و البته می‌شود برطرف کرد، اینها برطرف کردنیست بدون تردید. خب کارهایی که باید به نظر من انجام بگیریم، انجام بگیرد برای اینکه این ضعف‌ها برطرف بشه، در درجه اول این نگاه با آینده است. در درجه اول مسئولیت پذیری ما هاست. هممون باید احساس مسئولیت کنیم، به خصوص مسئولین کشور، خدمتگزاران مردم باید احساس مسئولیت کنند. تقصیرها رو گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یه نقصی جا پیدا شد مجلس بگه تقصیر دولت، دولت بگه تقصیر مجلس، اون یکی بگه تقصیر قوه قضاییه است. نه، حدود مشخصه. قانون اساسی خطوط رو مشخص کرده است، وظایف همه معلومه. رهبری مسئولیت دارد، دولت مسئولیت دارد، مجلس مسئولیت دارد، قوه قضاییه مسئولیت دارد، نیروهای نظامی مسئولیت دارند، دستگاه‌های اجرایی هر کدام مسئولیت‌هایی دارند. به گردن هم نندازیم. اشکالی به وجود میاد متوجه رهبری است، رهبری متواضعانه قبول بکنه که این اشکال متوجه توست و سعی کنه برطرف کنه. این یکی از اساسی ترین کارهاست. کار اصلی دیگر این است که از ارزش‌های اصولی نباید غافل شد، سرگرم مسائل فرعی و فروع نشین، از اصول غافل بمانیم. این هم شرح مفصلی داره. حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یک دیگر، سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن. ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بکشورن و پیش برن. هم اینها، هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین، این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. یکی از کارهای اصلی که باید انجام بدیم، همه باید بهش توجه داشته باشیم، این است که فریب لبخند دشمن و بعدهای دروغ جبهه دشمن رو نخوریم. تجربه هم پیدا کردیم در این 30 سال. گاهی به روی ما لبخند زدن اوائل، گاهی بعضیمون باور می کردیم، یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیست. فریب نخوریم، فریب لبخند دشمن را، فریب وعده‌های دروغ دشمن را. راحت عهد میشکنه جبهه قدرت مادی که امروز بر دنیا مسلطه، راحت بدون هیچ دغدغه عهد شکنی میکنن، زیر قولشون میزنن، زیر حرفشون میزنن، نه از خدا خجالت میکشن، نه از خلق خجالت میکشن، نه از طرف مذاکره خجالت میکشن، راحت دروغ میگن. من نمونه های زنده دارم که حالا جای بحثش نیست در اینجا، شاید اون وقتی که لازم باشه عرض بکنم. همین اظهاراتی که آمریکایی‌ها کردن، رئیس جمهور آمریکا کرد، نامه‌ای که به ما نوشت، جوابی که ما دادیم، بعد اکثر عمل به اقدامی که اونا کردن با مضمون اون نامه‌ها، اینا یه روزی در اختیار افکار عمومی دنیا اون وقتی که لازم باشه قرار خواهد گرفت. خواهم دید که اینا چجوری‌اند، حرفشون چقدر اهمیت دارد، ارزش دارد، وعدشون چقدر ارزش دارد. یکی از کارهای اساسی ما این است که فریب لبخند اینها رو، وعده دروغ اینها رو نخوریم. بکیم پرهیز از تنبلی و کمکاری. کسالت، کمکاری، تنبلی تباه میکنه یک انسان را، یک خانواده را، یک کشور و یک ملت را. کار باید همه بکنن، کار جهادی. این که ما امسال گفتیم جهاد اقتصادی، یعنی تحرک اقتصادی باید جهادگونه باشد. خب این راجع به مسائل انقلاب حرف زیاده، وقت کمه، اون مسائل بعدی هم باید برسن. اما مسائل منطقه و جهان، ملت‌های منطقه در به زیر کشیدن چهار طاغوت در این یک سالی که بین دهه فجر گذشته و امسال هست موفق شدن. چهار طاغوت رو به زیر کشیدن، این خیلی مهمه. یکی از این طاغوت ها رو برای اینکه یک ملتی به زیر بکشه تلاش های زیادی لازمه. در این سالی که فاصله بین اون دهه فجر و این دهه فجر، چهار طاغوت خطرناک خبیث این منطقه به زیر کشیده شدن. این خیلی حادثه مهمی است. یک حادثه مهم دیگر این است که در تونس و مصر مردم رأی به اسلام دادن. رأی به اسلام در مصر حدود 75% مردم رفتن پای صندوق‌های رأی و به گروه‌های اسلامی رأی دادند. در تونس هم شبیه همین. اینا خیلی مهمه. این معناش این است که همه تلاش اسلام حراسی که از لج جمهوری اسلامی آمریکایی‌ها و غربی‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی و هالیوود و غیره و غیره در این سالها انجام دادن برای اینکه اسلام حراسی کنن و حکومت اسلامی حراسی بکنن، همه نقشه بر آب شده از مردم طرفدار اسلامن. آثار این حرکت ها یک اثر دیگر، ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است، که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتاً غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. دچار ضعف و انزوای بیشتر از همیشه شد. جوانان فلسطینی نشاط پیدا کردن، امید پیدا کردن، به مبارزات خودشون و آینده خودشون امیدوار شدن. ملت‌ها امیدوار شدن، البته در بین این ملت‌ها ملت بحرین از همه مظلوم‌ترن، چون مورد سکوت و بایکوت همه رسانه‌های دنیا قرار دارن متأسفانه، در حالی که درخواست اونهای درخواستی است که در هیچ منطق انسانی و جهانی این درخواست مردود نیست، بلکه درخواست به حقی است. لکن مظلوم واقع شدن. به کلی اینها رو از دائره تبلیغ و ترویج خارج کردن، بلکه علیه اونها مرتبا تبلیغ میکنن. البته اثر هم ندارد، اون ملت هم به توفیق الهی پیروز خواهد شد. به این مناسبت این جمله را عرض بکنم، حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمی کنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از اینم هر جا از اینم هر جا هر ملتی توجه بفرمایید بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. حقیقت و واقعیته. اما این که حالا حاکم جزیره بحرین بیاد بگه ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه، نه، این حرف درستی نیست، حرف خلاف و واقعی است. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم اوضاع در بحرین جور دیگری میشد. در منطقه اینجوریش که عرض کردیم، در جهان هم اوضاع غریبی است. آمریکا دچار ضعف شده است، اینم یک واقعیتی است، هم ضعف اقتصادی و مادی، هم ضعف سیاسی. آمریکا در سیاست خاورمیانه‌ای خودش شکست خورد، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه عراق شکست خورد. آمریکایی‌ها می‌خواستن عراق را مستقیما خودشون اداره کنن، نتوانستن. ملت عراق ایستاد و نگذاشت. خواستن دولتی دست نشانده بیاورن، نتوانستن. خواستن بمانن با کاپسولاسیون، اجازه نداد دولت و ملت عراق. امروز دولت عراقی دولت مردمی است، ملت عراقی ملت زنده و بیداره. و همین موجب شد که آمریکایی‌ها بدون هیچ دستاوردی، اونی که می‌خواستن نشد، از عراق خارج بشن. البته دخالت‌های نفتی دارن، دخالت‌های امنیتی دارن که البته اونم لابد ملت و دولت عراق برای اونم فکری خواهند کرد ان شاء الله در آینده. در قضایای داخلی آمریکا هم که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن اینو پنهان کنن، آمریکا دچار ضعفه، نمی‌خوان اقرار کنن که دچار ضعفن. اوباما در این سخنرانی چند روز پیش در کنگره کمترین اشاره‌ای به این نکرد که ملت آمریکا 4 ماه تو خیابان‌هان، بیش از 4 ماه تو این هوای سرد در سرتاسر آمریکا در ایالت‌های مختلف این همه مردم بیان توی خیابان‌ها بایستن در مقابل فشار پلیس و ضربه‌های سخت پلیس ایستادگی کنن، این قابل اشاره کردن نبود، اصلا اشاره‌ای نکردن، می‌خوان پنهان کنن. اینم حقوق بشرشونه. اروپا هم همینجور، اروپا هم دچار ضعف است. اروپا هم امروز به خاطر غیر از مسائل اقتصادی و مالی و پولی که این ضعف‌های عجیبی است مردم رو خشمگین کرده است، از لحاظ سیاسی هم اروپا امروز دچار ضعف است. من یک مثال برای شما بزنم. دولت فرانسه در دوران جنرال دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود، اجازه ندادند، دولت فرانسه اجازه نداد، دوگل اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه اروپا بشه. چرا؟ گفتن انگلیس وابسته با آمریکاست. ارتباطات، نوع ارتباطات انگلیس و آمریکا اتحادیه اروپا را از استقلال میاندازه. نگذاشت دوگل که انگلیس وارد اتحادیه اروپا بشود به خاطر ارتباط با آمریکا و اتصال و وابستگی با آمریکا. این اون روز فرانسه. امروز فرانسه، این آقایی که امروز سر کار در اونجا، حرفای آمریکا رو رله میکنه، همون حرفایی رو که اونا میخوان، اون چه که در دل اونهاست، شده تابع محض. خب این ضعف کار اروپا به اینجا رسیده است. این فرانسه است. کشورهای دیگه اروپایی هم به طریق اولا، این ضعف این دستگاه هاست. امروز غربی ها در مسائل اقتصادی دچار ضعفن، در مسائل سیاسی دچار ضعفن، در تصمیمات بین المللی دچار ضعفن، از جمله همین تصمیم به تحریم ما. اینا خواستن ایران رو، جمهوری اسلامی را، ملت ایران را در واقع مجازات کنن به خاطر اسلام. تهدید کردن، تحریم‌های فلج کننده، تحریم‌های دردآور، هی گفتن این به نفع ماست، این تحریم‌ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. اگر در سلاح تهدید نمیشد، تحریم نمیشدیم، امروز این پیشرفت های عجیب رو نداشتیم. اگر در قضیه اتمی اینا نیروگاه بوشهر را آمده بودن خودشون ساخته بودن، ما در غنی‌سازی پیشرفت نمی کردیم. اگر درهای علم را به روی ما نبسته بودند، ما در سلولهای بنیادی و هوافضا و فرستادن ماهواره به آسمان به اینجاها نمی رسیدیم. پس هرچه ما را تحریم می کنند، ما به ظرفیت داخلی خودمان متوجه می شیم و رو می آریم و این ظرفیت و استعداد روز به روز مثل چشمه جوشانی شکوفا می شه. پس این به نفع ماست از جهت اول. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب همه دنیا پس فهمیدن این تحریم ها برای فشار بر ایران، برای عقب نشینی در قضیه هسته‌ای و قضایای دیگه است. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ این تحریم ها برای این است که ایران رو وادار به عقب نشینی کنن. ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد. نتیجه اینه در چشم نتیجه این می شود که هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت های منطقه که قیام کردن می شکنه. این به نفع ماست. عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران در چشم اینها زیاد می شه. این به نفع ماست. پس بنابراین این تحریم ها برای ضربه زدن به ماست، اما در واقع خدمت به ماست. از این دو جهتی که عرض کردم، این وضع اروپا دچار مشکلات لایحل اقتصادی است. مردم خشمگینن در اروپا، معترضن به مسائل اقتصادی. ولی من قبلا هم این رو گفتم، اون روزی که مردم اروپا و ملت‌های اروپا بدانند که این وضعیت ضعفی که دچار شده اند به خاطر دخالت آمریکا و دخالت شبکه صهیونیستی جهانی است، اون وقت این اعتراض‌های به خاطر اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد به یک نهضت عظیم اجتماعی. اون وقت است که اون وقت دیگه باید دنبال منتظر دنیای جدیدی بود و دنیای جدیدی به وجود خواهد آمد. راجع به این تهدیدهای آمریکا عرض بکنیم. مرتبا تهدید میکنن دیگه، ببینید، میگن تهدید به این زبان، همه گزینه‌ها روی میز است. یعنی حتی گزینه جنگ، این تهدید به جنگ با این زبان. خب این تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست. خود جنگ 10 برابر به ضرر آمریکاست. چرا به ضرر آمریکاست؟ توجه بفرمایید، چرا به ضرر آمریکاست این تهدیدها؟ به خاطر اینکه خود این تهدیدها نشان دهنده عجز آمریکا از مقابله منطقی است، مقابله گفتمانی است. یک گفتمانی در مقابل گفتمان جمهوری اسلامی ندارند. نمیتوانند در میدان مقابله فکری و منطقی برای خودشون غلبه‌ای ایجاد کنند. مجبور میشن دچار توسل به زور و تشبث به زور بکنن. این معناش این است که آمریکا جز زور هیچ منطقی نداره، جز خونریزی هیچ راهی ندارد برای پیشبرد خود. این اعتبار آمریکا رو بیش از اونچه که تا کنون شکسته است خواهد شکست در چشم ملت‌ها و در چشم ملت خودش. این همون چیزیه، توجه کنید، این همون چیزیه که سرنوشت رژیم‌ها رو معین می‌کند. اون رژیمی، اون نظامی که در چشم مردم خودش اعتبارش بشکند، اون رژیم سرنوشتش معلومه. مثل رژیم شوروی سابق. اتفاقا بعضی از صاحب نظران غربی همین چند روز قبل گفتن امروز وضع آمریکا و غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه 80 میلادی است که منجر به سقوط شد. یعنی وقتی یک رژیمی، یک نظامی از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق در چشم مردم خودش ساقط بشه، این رژیم دیگه امیدی به بقایش نیست، لذا به ضررشونه. هرچی تهدید کنن به ضررشونه. البته اونها و دیگران بدانند، میدانند هم که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، ما هم تهدیدهایی داریم که در وقت خودش، اون وقتی که لازم باشه، انشالله اعمال خواهد شد. اما درباره انتخابات خواهش میکنم، وقت داره میگذره، خواهش میکنم توجه بفرمایید، وقت داره میگذره، من عرضمو تمام بکنم. درباره انتخابات من همین عرض بکنم، انتخابات برادران، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ می کند، قدرت معنوی او را به رخ دشمنان می کشونه و اونها را از تعرض منع می کنه و می ترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است. یکی از مظاهرش هم همین 22 بهمن است که شما در مقابل دارید. هرچه حضور پررنگتر باشد، اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم میتوانه آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو چی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟ دشمن این رو نمیخواد. الان 2-3 ماه وقوع‌های تبلیغاتی دشمن دارن تلاش میکنن مردم رو ناامید کنن، مایوس کنن، تا در انتخابات شرکت نکنن. بعضی هم در داخل بدونی که بفهمن چه کار دارن میکنن، متاسفانه با اونا هم صدا میشن. اونا مغرضن، اینا غافلن. مسائل کوچک رو نباید بزرگ کرد، القای بحران نباید کرد. سعی میکنن با هزار وسیله اثبات کنن در ایران بحران هست. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟ کشور آرام، ملت قوی، با نشاط. این همه کار از سوی دستگاه‌های گوناگون، از سوی آحاد مردم در این کشور داره انجام می‌گیره. امنیت کامل به توفیق پروردگار، دستگاه‌ها با هم دیگه همکاری داشته باشن، همکاری بکنن، کارها خیلی بهترم خواهد شد. دشمن نمیخواد این را. اون چه در انتخابات لازم رقابت سالم است، رقابت بدون تهمت زنی و بدگویی به یک دیگر است. فضای انتخابات باید سالم باشد. مردم اگر خودشون نامزدهای انتخاباتی رو میشناسن طبق تشخیص خودشون حتما عمل کنن، اگر نمیشناسن از افراد بصیر متدین در گزینش‌های انتخاباتی استفاده کنن. مجریان انتخابات در اجرای درست انتخابات دقت کامل رو به کار ببرن. اینا چیزایی است که میتوانه یک انتخابات خوب رو به ارمغان بیاره برای کشور. خوشبختانه ما در این 32 انتخاباتی که با ملاحظه رفراندوم ها خود 32 تا انتخابات از اول انقلاب تا امروز داشتیم، خوشبختانه همه اینها سالم بوده. البته در همه اینا کسانی معترض بودن، اعتراض ها رسیدگی هم شده، تخلفات احیانا بوده است، اما هرگز عدم سلامت در انتخابات وجود نداشته است. بعد از اینم باید همینجور باشه. من 2-3 جمله راجع به این مسئله صلاحیت ها عرض بکنم که شورای محترم نگهبان صلاحیت های افرادی را احراز میکنه، بعضی هم احراز نمیکنه. 3 تا نکته من اینجا عرض بکنم. نکته اول این است که شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است صلاحیت ها را احراز کنه، باید تشخیص بده، باید برسه به این که این صلاحیت وجود دارد. منتها البته توصیه همیشگی ما این بوده است که سطح صلاحیت ها رو اونقدر بالا نبرن که یه عده معدودی تهش بمانن. یه قدری سطح اون چی که موجب صلاحیته یه قدری سطح رو با سماحت‌تر نگاه کنن. این نکته. نکته دوم این که بعضی ها به این نظارت های شورای نگهبان و عوامل نظارتی معترضند، ممکنه اعتراضشون به جا هم باشد، اعتراض دارن، ممکنه اعتراضشون واقعا درست باشه. منتها توجه کنیم که وقتی یک مقام مسئول قانونی مورد اعتماد تصمیمی گرفت ما تسلیم باشیم، هممون تبعیت باید بکنیم. مجلس یه قانونی رو مثلا میگذرانه، ممکنه من اون قانون اعتراض داشته باشم، بگم این قانون معیوبه، اما قانونه، باید بر طبقش عمل کنم. وقتی یک مقام مسئولی که مورد اعتماد هم هست مثل شورای نگهبان تصمیم میگرفت، بایستی تسلیم اون شد، باید تبعیت کرد. این نکته دوم. نکته سوم اینو من اعلام میکنم همه افراد بدانن، اینایی که رد صلاحیت میشن لزوماً آدمای بی صلاحیتی نیستن. اینجور خیال نشه که حالا چون فلانی در مورد انتخابات رد صلاحیت شد پس دیگه به کلی از صلاحیت ساقط. نه، در انتخابات نمیتوانه شرکت کنه طبق قانون به عنوان نامزد، اما ممکنه مقامی که او رد صلاحیت کرده اشتباه کرده باشه، ممکنه برای این کار صلاحیت نداره، صلاحیت‌های فراوان دیگری داره. اینجور نباشد که اگر کسی رد صلاحیت شد این معناش این باشه که این دیگه از هستی ساقط شد. نه، صلاحیت‌های گوناگون دیگری وجود داره. آخرین مطلب در باب انتخابات این که مسئولان از امنیت و توطئه دشمن در کار انتخابات غافل نشن. اون کسانی هم که در انتخابات رأی نمی آورن مواظب باشن اون کلاهی که بر سر رأی نیاوردگان سال 88 رفت بر سر اونها اون کلاه نره، فریب نخورن. نامزدهای انتخابات و همه هوادارانشون خودشون رو مسئول امنیت بدانند در مقابل توطئه احتمالی دشمن، انتخابات رو متهم نکنند، آب با آسیاب دشمن کسی نریزه، در تبلیغات القاء فضای اختلاف و ناامیدی نشود تا انشاءالله انتخابات خوبی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين وصلى على علي أمير المؤمنين وعلى السيدة وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين و هدات المؤمنین. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را بار دیگر دعوت می کنم به تقوای الهی. اونچه که در این خطبه دوم به طور معمول عرض می کنیم اینها را در خطبه اول به عرض شما برادران و خواهران رسوندم. در این خطبه با معذرت از همه نمازگزاران عزیز، خطاب من به برادران عرب ماست که دوران حساسی رو می‌گذرانند، خطبه رو عربی خواهم خوند. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أغتنم فرصة شهر ربيع الأول واقتراب أسبوع المولد النبوي والذكرى الأولى بربيع الصحوة الإسلامية ونهضة إخوتنا العرب رجالا ونساء من مصر وتونس وليبيا حتى البحرين واليمن وبعض البقاع الإسلامية الأخرى، لأتقدم باسم الشعب الإيراني وجميع المسلمين في العالم بأحر التهاني وأطيب التبريك. مر عام مفعم بالحوادث، فلأول مرة في تونس ومصر روعيت حرمة رأي الشعب وأدلت الجماهير بصوتها للتيار الإسلامي، وسيكون الأمر في ليبيا على هذا النحو أيضا. وهذا التوجه الإسلامي المتصف برفض الصهيونية والديكتاتورية وبطلب الاستقلال والحرية والتقدم تحت راية القرآن فيكون المسير الحتمية والإرادة الحاسمة لجميع الشعوب الإسلامية. هذه الموجة التي فتحت صفحة جديدة في تاريخ إيران الإسلام أيضا قبل 3 عقود في مثل هذه الأيام، 22 من شهر بهمن المصادف 11 من شباط، وأنزلت أول ضربة بجبهة أمريكا والناتو والصهيونية، وأطاحت بأكبر ديكتاتور علماني عميل في المنطقة. أصبحت في الأيام نفسها وبالطريقة ذاتها وبالمطالب عينها تعم الشرق الأوسط الإسلامي والعراق والعربي بأجمعه. والحمد لله، إن إرادة الله سبحانه شاءت لهذه الشعوب أن تستيقظ، فقد حل قرن الإسلام وعصر الشعوب، وسيكون له التأثير على مصير كل البشرية. أما كان تدفق الشباب والمثقفين في واشنطن ولندن ومدريد وروما وآثنا بإلهام من ميدان التحرير، لقد عمت نهضة العودة إلى الإسلام واستعادة العزة والهوية والانعتاق أكثر مناطق العالم الإسلامي حساسية، وفي كل مكان يرتفع شعار الله أكبر. الشعوب العربية لم تعد تتحمل الحاكم الدكتاتور وسيطرة العملاء والطواغيت، لقد ضاقت ذرعا لما تعانيه من فقر وتخلف وتحقير وعمالة، وجربت العلمانية في ظل الاشتراكية والليبرالية والقومية، ورأت أنها جميعا وصلت إلى طريق مسدود. الشعوب العربية طبعا ترفض أيضا التطرف والعنف الطائفي والعودة إلى الوراء والنعرات المذهبية والسطهية الساذجة المغلفة بالإسلام. انتخابات تونس ومصر وشعارات وتوجهات الشعوب في اليمن والبحرين وسائر البلدان العربية تدل بوضوح أنهم يريدون أن يكونوا مسلمين معاصرين دونما إفراط متعجرف أو تفريط متغرب، وبشعار الله أكبر يريدون ضمن مشروع إسلامي وبالتأليف بين المعنوية والعدالة والتعقل وبأسلوب السيادة الشعبية الدينية أن يتحرروا من قرن من التحقير والاستبداد والتخلف والاستعمار والفساد والفقر والتمييز، وهذا هو الطريق الصحيح. ما هي خصائص الأنظمة العربية التي تعرضت لغضب شعوبها؟ إنها معارضة التوجه الديني والخضوع والاستسلام والعمالة للغرب، أي أمريكا وبريطانيا ونظائرهما، والتعاون مع الصهاينة وخيانة القضية الفلسطينية، والتسلط الدكتاتوري الأسري والوراثي، وفقر العباد وتخلف البلاد، إلى جانب الثروات الطائلة للعوائل الحاكمة، والتمييز وانعدام العدالة وفقدان الحرية القانونية والمساءلة القانونية. كل هذه من الخصائص المشتركة لتلك الأنظمة. حتى التظاهر بالإسلام أو الجمهورية في بعض المواضع لم يستطع أن يخدع الجماهير. هذه أوضح العلامات لمعرفة طبيعة نهضة الشعوب العربية، سواء تلك التي حققت انتصارات كبيرة أو التي ستحقق ذلك بإذن الله تعالى. كل ادعاء آخر بشأن طبيعة هذه الثورات التي انطلقت بشعار الله أكبر إنما هو تجاهل للواقع من أجل أهداف مبطنة، وبالتالي لدفع هذه الثورات نحو الانحراف. هذه الأصول ستكون معيارا لمستقبل هذه الثورات وميزانا لمدى أصالتها أو انحرافها. فإن الأشياء تعرف بأضدادها وتعرف الثورات بضديتها للأنظمة التي تزلزلت بفعلها. الثوريون يجب أن يواصلوا حذرهم من افتعال الأهداف الموهومة ومن محاولات تغيير الشعارات. إن الغرب يسعى دون شك إلى أن يبدل الثورات إلى ثورات مضادة، ويحاول في النهاية أن يرمم النظم القديمة بأسلوب جديد ليبقي سيطرته على العالم العربي لعشرات أخرى من السنين، وذلك بتفريغ مشاعر الجماهير وبالتقديم والتأخير بين الأصول والفروع وتغيير صنائعه وإجراء إصلاحات شكلية متصنعة والتظاهر بالديمقراطية. إن الغرب خلال عقود اليقظة الإسلامية وخاصة في السنوات الأخيرة بعد أن مني بهزائم متلاحقة من إيران وأفغانستان حتى العراق ولبنان وفلسطين والآن من مصر وتونس وغيرها، سعى بعد فشله في نهج محاربة الإسلام واللجوء إلى العنف العلني إلى نهج آخر، وهو اصطناع البديل الكاذب والنموذج المزيف كي يجعل الإرهاب المعادي للإنسانية بدل العمليات الاستشهادية، ويجعل التعصب والتحجر والعنف بدل التوجه الإسلامي والجهاد، والتعصب القومي والقبلي بدل الشعور بالانتماء الإسلامي والانتماء إلى الأمة الإسلامية، ويجعل التقرب والتبعية الاقتصادية والثقافية بدل التطور القائم على أساس الاستقلال، والعلمانية بدل العلمية، والمداهنة بدل العقلانية، والفساد والفوضى بدل الحرية، والديكتاتورية باسم حفظ الأمن والنظام، والروح الاستهلاكية والالتصاق بالأهداف الدنيوية التافهة والبذخ باسم التنمية والرغى، والفقر والتخلف باسم الزهد والمعنوية. إنما كان عليه العالم من انقسام إلى قطبين متصارعين حول القوة والثروة، وهما الرأسمالية والشيوعية، قد انتهى. واليوم فإن الاستطاب بين مستضعفي العالم بقيادة النهضة الإسلامية وبين المستكبرين بقيادة أمريكا والناتو والصهيونية. لقد برز إلى الساحة معسكران ولا معسكر ثالثا لهما. لا أريد في هذه الفرصة القصيرة أن أستغرق في استعراض الماضي وفي تثمين يقظة الشعوب العربية. إننا والعالم بأجمعه دون شك نرنو إلى المنطقة وننظر بعين التقدير لشعوبها الناهضة من الجزيرة العربية وحتى شمال أفريقيا، لكني أريد أن أتحدث عن الحاضر والمستقبل. إنني في العام الماضي ومن هذا المنبر في صلاة الجمعة تحدثت إلى الشعب المصري النبيل حين كان ظل الله مبارك حسني يثقل على رؤوسهم، واليوم قد بدأت مرحلة جديدة والديكتاتور يمثل أمام المحكمة، وكلنا يحدون الأمل بمستقبل نهضة مصر العزيزة وسائر العرب النشامى. أطرح أولا هذا السؤال: ما هي الأطراف المختلفة الحاضرة في ساحة الثورات؟ إنها طبعا أولا أمريكا والناتو والنظام الصهيوني ومن لف لفهم وانخرط معهم في بعض الأنظمة العربية، وثانيا الجماهير عامة والشباب، وثالثا الأحزاب والناشطون السياسيون الإسلاميون وغير الإسلاميين. وما هي مكانة كل واحد من هذه الأطراف؟ فما هي أهدافه؟ الفريق الأولى هم الخاسرون الأصليون في مصر وتونس وفي سائر البلدان الناهضة. إن مشروعية، وها هي اليوم موجودية القطب الرأسمالي والنموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي، يتعرض في داخل أوروبا وأمريكا أيضا لخطر الاضمحلال، وأصبحت بلدان هذا المعسكر في وضع يشبه وضع المعسكر الشرقي في الثمانينات من القرن الماضي. فالانهيارات الأخلاقية والاجتماعية والأزمات الفريدة الاقتصادية والهزائم العسكرية الكبرى في العراق وأفغانستان ولبنان وغزة، وسقوط أو تزلزل أكثر النظم الدكتاتورية العنيلة التابعة لهم في البلدان المسلمة والعربية، وخاصة فقدانهم مصر، وتعرض الكيان الصهيوني للخطر من الشمال والغرب ومن داخله بشكل لم يسبق له نظير، وانفضاح طبيعة التبعية والذيلية للمنظمات الدولية، والتعامل السياسي والمزدوج مع مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ووقوعهم في المواقف المتناقضة والمضطربة والمزدوجة تجاه مسائل ليبيا ومصر والبحرين واليمن. كل ذلك قد عرض هذه المجموعة الأولى إلى أزمة ثقة عالمية وأزمة عميقة في قدرة اتخاذ القرار. إن هدفهم الأكبر اليوم بعد عجزهم عن قمع الشعوب والسيطرة عليها هو السعي للسيطرة على غرفة قيادة الثورات واختراق الأحزاب الفاعلة وحفظ ما أمكن من هيكل الأنظمة الفاسدة الساقطة، والاكتفاء بالإصلاحات السطحية والمسرحية، وإعادة بناء عملائهم في داخل البلدان الثائرة، ثم اللجوء إلى عمليات تطميع وتهديد. وقد يلجؤون في المستقبل إلى اغتيالات لشراء ذمم بعض الأفراد والجماعات من أجل وقف عجلة الثورات أو دفعها إلى الخلف، وبث اليأس في قلوب الجماهير أو إشغالها بصراعات داخلية بإثارة مسائل فرعية وإضرام نيران العصبيات القومية والقبلية أو الدينية أو الحزبية، لاختلاق الشعارات المنحرفة لتغيير الثورات والتأثير المباشر أو غير المباشر على أذهان الثوريين وألسنتهم، ودفعهم إلى ألاعيب سياسية أو إثارة الفرقة بينهم، ثم توسيع نطاق هذه التفرقة لتشمل فئات الناس، والسعي للمساومة خلف الكواليس مع بعض الخواص بالوعود الكاذبة كالمساعدات المالية وغيرها وغيرها من عشرات الحيل الأخرى، مما أشرت إلى نماذج منها من قبل في المؤتمر العالمي للصحوة الإسلامية بطهران. إن بعض الأنظمة التابعة والمحافظة العربية أيضا تقف إلى جانب أمريكا والناتو ولو من أجل حفظ كراسيها، وتسعى بكل قواها لإيقاف عجلة الزمن ودفع ثورات المنطقة إلى الوراء أو سوقها نحو طريق مجهول. ورأس مالهم الوحيد في هذه المساعي دولارات النفط، وهدفهم الأساس هزيمة الشعوب في مصر وتونس واليمن والبحرين وحفظ ثبات الكيان الصهيوني وضمان بقائه وإنزال الضربة بجبهة المقاومة في المنطقة. أما المجموعة الثانية والأصلية فهي الشعوب. ماذا تريد الشعوب؟ أرقام الإحصائيات الأمريكية المكررة في مصر وأكثر البلدان الإسلامية تكشف عن الواقع وتقول لهم إن ميزان التوجه نحو المساجد والالتزام بالمظاهر الإسلامية ومنها الحجاب والزي الإسلامي للمرأة قد ازداد خلال السنوات الخمس من 2003 إلى 2008 بنسبة 40 إلى 75% بين الشعوب من مصر والأردن حتى تركيا وماليزيا وغيرها من البلدان الإسلامية. كما ازداد ميزان السخط والنفور من أمريكا بمعدل 85% في البلدان العربية والإسلامية. وقد تضاعف الأمل بالنصر والمستقبل بين الشباب خاصة بعد مشاهدة انتصارات شباب حزب الله وحماس في حربي 33 يوما و22 يوما وبعد اندحار وهزيمة أمريكا دون ما مكاسب من العراق. الشخصيات المحبوبة بين شباب مصر وفق تلك الإحصائيات هم المجاهدون المسلمون ضد الكيان الصهيوني. النفرة من الصهيونية والاهتمام بالقضية الفلسطينية والتمسك بالعزة الإسلامية من الخصائص الأصلية للشعوب. 75% من الشعب المصري أدلى بصوته لصالح الشعارات الإسلامية. في تونس أيضا رفعت الأكثرية هذا اللواء، وفي ليبيا وإن النسبة إن لم تكن أكثر فليست بأقل. والشعوب تطلب من مندوبيها ومن الحكومات الجديدة تحقيق هذه الأهداف نفسها أيضا في المستقبل. الشعب يريد مصر عزيزة كريمة ومحترمة وحرة، لا يريد مصر كامب سيفيد، لا يريد مصر الفقيرة والتابعة، لا يريد مصر الخاضعة لأوامر أمريكا والحليفة لإسرائيل، لا يريد مصر متحجرة ومتطرفة، ولا مصر متغربة وعلمانية وتابعة. مصر الحرة العزيزة والإسلامية والمتطورة هي المطلب الأساس للشعب والشباب، ولا يبغون استطاما. جيش مصر مع الشعب، وهناك في داخل مصر وخارجها من يريد الوقيعة بين الجيش والشعب في المستقبل. على الجميع أن يكونوا على حذر شديد. الجيش المصري سوف لا يتحمل نفوذ أمريكا وحلفاء إسرائيل. كذلك فإن الحديث حين يدور حول التوجه الإسلامي في مصر أو تونس أو ليبيا فإنه إسلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإسلام الذي شمل في المدينة أهل الذمة من المسيحيين واليهود بالرحمة والأمن، وليس الإسلام بمعنى إثارة الحروب الدينية بين عباد الله، ولا بمعنى الحرب المذهبية والطائفية بين المسلمين. مصر هي مصر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية والشيخ شلتوت. على أهلنا في مصر وتونس وليبيا أن يعلموا
انما حققوه هو ثورة لم تكتمل، فهم وان قطعوا خطوات رحبة فانهم في بداية طريق ذات الشوكة. العقبات التي اوجدوها امامنا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران ولا تزال مستمرة، وقد فشلت بفضل الله ورحمته الواحدة تلو الاخرى. هذه العقبات فاقت مئات المرات ما كان امامنا قبل سقوط نظام الشاه. لابد من التحلي باليقظة وبدفع عجلة الثورة خطوة فخطوة حتى اخر المراحل ضمن برنامج متوسط الامد وطويل الامد. نظام طواغيت مصر كان اول حكومة عربية خانت القضية الفلسطينية وفتحت الطريق امام التراجع العربي، حتى ان الانظمة العربية الا واحدا وهي سوريا باعوا فلسطين واتجهوا الى مصالحة الصهيونية. ان النظام المصري البائد كان احد نظامين عربيين هما موضع ثقة امريكا واسرائيل، والرئيس الامريكي المرائي الحالي اختار مصر حسني مبارك ليوجه رسالة الخداع والنفاق الى المسلمين. لكن الشعب المصري في ثورته اعلن موقفه بوضوح وازال الاوهام من اذهان الجميع. ان مصر اليوم يجب ان تستعيد دورها في الخط المقدم للدفاع عن القضية الفلسطينية، وان تسحق باقدامها معاهدة كامب ديفيد الخيانية وتحرقها. مصر الثورة لم تعد تستطيع ان تغدق بالطاقة والغاز على الكيان المتدهور الاسرائيلي على حساب قوت الشعب المصري ومعاناته. اما مخاطبنا الثالث فهم الاحزاب والنخب السياسية في مصر وسائر البلدان الناهضة. ان المفكرين والمناضلين الاسلاميين في شمال افريقيا من مصر وتونس وحتى الجزائر والمغرب وخاصة مصر كانوا يحتلون مكانة الابوة الفكرية للصحوة الاسلامية ولدعاة وحدة الامة وعزتها ثم لتحرير القدس. انتم اليوم ترثون دماء الاف الشهداء وعشرات الالاف ممن عانوا زنزانات السجون والنفس والتعذيب، وما بذله المجاهدون والمناضلون ممن قدموا التضحيات خلال عقود متوالية في انتظار بزوغ فجر مثل هذه الايام وهذه الانتصارات. ايها الاخوة والاخوات، حافظوا على هذه الامانة الكبرى. الغرور والسذاجة آفتان كبيرتان لمرحلة ما بعد الانتصار الاول. انتم تتحملون المسؤولية الاكبر في ساحة اقامة النظام وصيانة مكتسبات الشعب وحل مشاكل النهضة. القوى العالمية والإقليمية التي نزلت بها الضربة تخامر ذهنها دون شك أفكار شيطانية من التفكير بالحتف والانتقام إلى مشروع ممارسة المكر والتزلزل والإخافة والتطميع بحقكم، وبالنهاية تفكر في الإضاحة بالثورات وخلق أوضاع أسوأ مما كانت عليه والعياذ بالله. إن قراراتكم ومواقفكم وإقداماتكم ستكون لها أبعاد تاريخية، وهذه المرحلة هي ليلة القدر في تاريخ بلدانكم. لا تثقوا بأمريكا والناتو، هؤلاء لا يفكرون بمصالحكم ومصالح شعبكم، وكذلك لا ترهبوهم، فهؤلاء واهون ويزدادون ضعفا بسرعة. حاكميتهم على العالم الإسلامي كانت فقط نتيجة خوفنا وجهلنا خلال 150 عاما، فلا تعقدوا عليهم الآمال ولا تخافوهم، اعتمدوا فقط على الله سبحانه واثقوا فقط بشعبكم. هؤلاء انهزموا في العراق وفي أفغانستان لم يكسبوا شيئا، وفي لبنان انهزموا أمام حزب الله، وفي غزة انهزموا أمام حماس، وها هم الآن ينزلون من صياصيهم في مصر وتونس بيد الشعب. لم يتحقق أي تقدم في برنامجهم. الصنم الغربي قد انهزم مثل الصنم الشيوعي، وانهار جدار خوف الشعوب. فاحذروا أن يعيدوا إليكم الشعور بالخوف في المستقبل. احذروا ألاعيبهم، وكذلك احذروا ألاعيب الدولارات النقدية لعملاء الغرب وحلفائه من العرب، إذ سوف لا تخرجون بسلام في المستقبل من هذه الألاعيب. إسرائيل زائلة لا محالة، ولا ينبغي أن تبقى، وسوف لا تبقى بإذن الله تعالى. بدء الانحراف في الثورات الراهنة هو الرضوخ لبقاء الكيان الصهيوني، ومواصلة محادثات الاستسلام التي وضعت أساسها الأنظمة الساقطة. المطلب الأساس لشعوبكم العودة إلى الإسلام، وهو لا يعني طبعا العودة إلى الماضي. لو أن الثورات حافظت بإذن الله على طابعها الحقيقي واستمرت ولم تتعرض للتآمر أو الاستحالة، فإن المسألة الأساس لكم هي كيفية إقامة النظام وتدوين الدستور وإدارة شؤون البلاد والثورات، وهذه هي نفسها مسألة إعادة بناء الحضارة الإسلامية في العصر الحديث. في هذا الجهاد الكبير مهمتكم الأصلية ستكون جبران ما عاناه بلدكم في حقب التخلف والاستبداد والابتعاد عن الدين والفقر والتبعية في أكثر مدة بإذن الله، وستكون كيفية بناء مجتمعكم بتوجه إسلامي وبأسلوب حاكمية الشعب مع مراعاة العقلانية والعلم، وتتجاوز التهديدات الخارجية واحدة بعد أخرى. وكيف تؤسسون الحرية والحقوق الاجتماعية بدون الليبرالية والمساواة بدون الماركسية والنظم والانضباط بدون الفاشية الغربية؟ حافظوا على التزامكم بالشريعة الإسلامية التقدمية دون أن تقعوا في جمود وتحرج، واعرفوا كيف تكونون مستقلين دون أن تنزووا، وكيف تتطورون دون أن تكونوا تابعين، وكيف تمارسون الإدارة العلمية دون أن تكونوا علمانيين ومحافظين. تجب إعادة قراءة التعاريف بإصلاحها. الغرب يقترح عليكم نموذجين، الإسلام التكفيري والإسلام العلماني، وسوف يواصل التلويح بذلك كي لا يستقوي الإسلام الأصولي المعتدل والعقلاني بين ثورات المنطقة. استعيدوا تعريف الكلمات مرة أخرى وبدقة. إذا كانت الديمقراطية بمعنى الشعبية والانتخابات الحرة في إطار أصول الثورات فلتكونوا جميعا ديمقراطيين، وإذا كانت بمعنى السقوط في شراك الليبرالية الديمقراطية التقليدية ومن الدرجة الثانية فلا يكن أحد ديمقراطيا. والسلفية إذا كانت تعني العودة إلى أصول القرآن والسنة والتمسك بالقيم الأصيلة ومكافحة الخرافات والانحرافات وإحياء الشريعة ورفض التغرب، فلتكونوا جميعا سلفيين. وإذا كانت بمعنى التعصب والتحجر والعنف في العلاقة بين الأديان أو المذاهب الإسلامية فإنها لا تنسجم مع روح التجديد والسماحة والعقلانية التي هي من أركان الفكر والحضارة الإسلامية، بل ستكون داعية لرواج العلمانية والتخلي عن الدين. كونوا متشائمين من الإسلام الذي تطلبه واشنطن ولندن وباريس، سواء من النوع العلماني المتغرب أو من نوعه المتحجر والعنيف. لا تثقوا بإسلام يتحمل الكيان الصهيوني لكنه يواجه المذاهب الإسلامية الأخرى دون رحمة، ويمد يد الصلح تجاه أمريكا والناتو لكنه يعمد في الداخل إلى إشعال الحروب القبلية والمذهبية. وراء هذا الإسلام من هم أشداء على المؤمنين رحماء بالكافرين. كونوا متشائمين من الإسلام الأمريكي والبريطاني، إذ أنه يدفعكم إلى شرك الرأسمالية الغربية والروح الاستهلاكية والانحطاط الأخلاقي. في العقود الماضية كانت النخب وكذلك الحكام يفخرون بمقدار قوة تبعيتهم لفرنسا وبريطانيا وأمريكا أو الاتحاد السوفيتي السابق، وكانوا يفرون من النموذج الإسلامي، والأمر اليوم على عكس ذلك. اعلموا أن الغرب سيكون في صدد الانتقام، الانتقام الاقتصادي والعسكري والسياسي والإعلامي. لو أن شعوب مصر وتونس وليبيا وغيرها من الشعوب واصلت طريقها نحو الله بإذن الله، فمن الممكن أن تتعرض لهذه التهديد. وأما الكلام الأخير هو إعلان استعداد الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الكبير لخدمتكم والتعاون معكم وخدمة بعضنا البعض. الثورة الإسلامية الإيرانية هي التجربة الإسلامية الأكثر نجاحا في العصر الحديث على صعيد إعادة الثقة بالنفس إلى الجماهير، وإعادة الثقة إلى النخب في الجماهير، وعلى صعيد رفع أسطورة القوة التي لا تقهر للأنظمة الطاغوتية وأربابها، وفي ساحة كسر غرور الشيوعية والرأسمالية، وتقديم نماذج فاعلة للتطورات الكبرى في البلاد مع حفظ سيادة الشعب والدفاع عن القيم الأساسية. أيها الإخوة والأخوات، لسنوات يوجهون إليكم أكاذيب بشأن إخوتكم الإيرانيين، والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم. ثورتنا حققت انتصارات في العقود الثلاثة الأخيرة، وكانت لها نقاط ضعف أيضا، لكن أية نهضة إسلامية في العالم بعد سيطرة الغرب والشرق على المسلمين في القرن الماضي لم تتقدم إلى هذا الحد، ولم تتجاوز كل هذه الموانع. لنا معكم أيها الإخوة حديث طويل في المستقبل إن شاء الله في الإعلام الرأسمالي وأبواق الصهيونية العالمية. إيران متهمة بالإرهاب، وما ذلك إلا لأنها رفضت أن تترك الإخوة العرب في فلسطين ولبنان والعراق لوحدهم، وأن تعترف بالمحتلين. والحال أننا أكبر ضحية للإرهاب في العالم، وهذا الإرهاب لا يزال مستمرا بحقنا. لو أن الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية قد تركت الإخوة المظلومين في أفغانستان والبوسنة ولبنان والعراق وفلسطين لشأنهم كما فعلت سائر الحكومات المتظاهرة بالإسلام، ولو كنا مثل أكثر الأنظمة العربية التي خانت القضية الفلسطينية قد آثرنا السكوت وتعنا من الخلف، لما وصمونا بمساندة الإرهاب والتدخل. نحن نفكر بتحرير القدس الشريف وكل الأرض الفلسطينية، هذه هي الجريمة الكبرى التي يرتكبها الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية. إنهم يتحدثون عن التمدد الإيراني والشيعي، بينما لم نعتبر الثورة الإسلامية إطلاقا شيعية صرفة أو قومية إيرانية، ولن نعتبرها كذلك أبدا. خلال العقود الثلاثة ما دفعنا ثمنه وتعرضنا من أجله للتهديد إنما هو توجهنا الإسلامي وانتماؤنا إلى الأمة الإسلامية وشعار الوحدة والتقريب المذهبي والحرية والعزة للمسلمين جميعا من شرق آسيا حتى عمق أفريقيا وأوروبا. إيران الإسلام قطعت خطوات رحبة فريدة في ساحة العلم والحقوق الاجتماعية والعدالة الاجتماعية والتنمية والصحة وتأمين كرامة المرأة وحقوق الأقليات الدينية وغيرها من الساحات. ونحن نعرف أيضا مواضع ضعفنا، فبعون الله وقوته نعمل على علاجها إن شاء الله. معادلة المقاومة في المنطقة قد تغيرت بمساعدة الجمهورية الإسلامية، وارتقاء الحجر في يد الفلسطينيين إلى صاروخ في جواب الصاروخ في غزة وسائر فصائل المقاومة الإسلامية أمام المحتلين. تستهدف نشر التوجه الإيراني أو الشيعي بين المسلمين. إيران تنهج طريق الدفاع عن القرآن والسنة وإحياء الأمة الإسلامية. الثورة الإسلامية تعتقد أن مساعدة المجاهدين من أهل السنة في منظمات حماس والجهاد والمجاهدين الشيعة في حزب الله والأمل واجبا شرعيا وتكليفا إلهيا دونما تمييز بين هذا وذاك. وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وبوحدة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، وبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر، وهي ملتزمة بذلك إن شاء الله. أسأل الله سبحانه أن يمن على كل الشعوب المسلمة بالسعادة والسؤدة، وأن يوفقنا لفحم مسؤولياتنا الثقيلة والنهوض بها، وأن نعلم بيقين أن الله غالب على أمره. عباد الله، اتقوا الله وكونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.